حریف بچه هم رفتن به سمت ساخت کمدی موقعیت، کمدی شریف موقعیت، که کار بسیار سختیه. امیدواریم که هر کس که میره ببینه راضی باشه. بریم سراغ نکات پایانی شما.
یه نکته بگم راجع به همین بحث کمدی. با احترام به همه سازنده‌های فیلم کمدی در داخل ایران مخصوصا، بالاخره فضای فرهنگ و فرهیختگی مردم ما هر نوع دیالوگ و هر نوع رفتاری در هر نوع اکشنی در فیلم رو نمیپسنده. در خارج از کشور همین، من یادمه چند سال پیش آقای فکری که تهیه کننده فیلم هم هست از آمریکا برگشت و یه جمله جالبی به من میگفت. اون موقع میگفت یکی از همسایه های ما، حتی ایشون به عنوان ماموریت کاری از طرف صدا و سیما در آمریکا،
ایشون هم خودشون از همکاران ما در سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی هست،
اومده بودن مثلا خونه ما شبکه جام جم ایران رو دیده بودن، بعدن به ما گفتن میشه اینو بیارین برای ما جام جم بگیرین. چرا؟ چون میگم من بچه کوچیک دارم و بچه کوچیک من این کارتون های به اصطلاح خودمون بخشش برداشته شده رو ببینه خیلی بهتره. این واقعیت دارم میگم ها، یعنی همه جای دنیا با این رسومی که تو این چند دهه به اصطلاح راه افتاده در سینما حالا رسانه هاشون، دست و پنجه دارن نرم میکنن که راجع به هر مسئله دارن به راحتی باز صحبت میکنن. اینو مردم همه جای دنیا دارن پس میزنن.
بله واقعا
این اخبار، آره آخر اخباری که به نظر من خیلی خوشاینده از سینمای دنیا اینه که جوانان، نسل جوان الان، بیننده ها کمتر سراغ فیلم های میرون که داره صحنه های مورد داره. این آمار رسمیه که از کشور آمریکا و کشورهای اروپایی گرفته شده. فکر میکنم دو سه ماه پیش من خبر خوندم.
بله خیلی، ببینید سینمای ما سینمای شریفی هست. بله. کاری نداریم با اینکه حالا یک اتفاقاتی درش رخ میده که در اون خانوادگی است، اما در کل سینمای ما، برنامه‌های ما برنامه‌های شریفی هستن و این اصلاً قابل این نیست که ازش به راحتی بگذریم. و این نکته‌ای که شما گفتین چقدر نکته جزایی بود که آقا میگفت آقا من دوست دارم کارتون‌هایی ببینه که مناسب سنش باشه و اون بچه از الان با یک سری چیزها آشنا نشه. و این خیلی اتفاقه
با همه نقدایی که به رادیو تلویزیون و هر جای دیگه که ممکنه وارد بشه، اما در تو با ادبیات و منش برنامه‌های واقعا رادیو تلویزیون و سینما ایران همیشه سرگردان از کل دنیا بالاتر بوده.
خدا
ادبیاتشون این واقعا
همینطوره. حتما همینطوره.
من خیلی حرف زدم ببخشید.
نه اختیار دارید. تاها نکته پایانی؟
نکته پایانی این که
میخوای دعوت کنی مردم رو که
آره من دوست دارم که شما بیاین و این کار رو از تو
ما که میایم مردم
نه مردم آره. مردم
رو به میکروفون
آره. من دوست دارم که مردممون عزیزامون تشریف بیارن و کارو از توی پرده سینما تماشا کنم و حتما به اینکه یه کاری چهره نداره توجه نکنن. شاید اون کاری هم که چهره نداره یه زمانی طرفم خودش چهره بشه.
اصلا به نظر من این خیلی اتفاق خوبیه که مردم بیان از جوونایی که اومدن و یه فیلمی رو تهیه کردن، یه فیلمی رو بازی کردن، یه فیلمی رو کارگردانی کردن حمایت کنن و این خیلی میتونه اتفاق خوبی باشه. تاها به نظرم خیلی برات جذابه که مردم بیان فیلم رو ببینن، باهات گپ بزنن توی اکرانهایی که قرار خودت حضور داشته باشی، بگی من آقا این نقش رو داشتم، نظر چیه این چهره به چهره با مردم. خیلی به نظرم
این به من کمک میکنه که تو همین رشته خودم پیشرفت کنم تو بازیگریم و اینکه نکته هایی که از مردم عادی من دارم جذب میکنم و خیلی میتونه برام تأثیر گذاره.
انشالله که اتفاقات بسیار جذابی برات رخ بده. خانم اکبری نکته پایانی؟
من هم همینطور به عنوان عضو کوچیکی از این گروه، ما خیلی حال خوبی هم مثل یک خانواده بودیم. یعنی تقریبا تمام کاری که کردم کارهای خیلی خوب و با ارزشه، ولی این کار یک کار دلی بود و مثل یک خانواده بودیم واقعا کنار همدیگه. و این کار و چند سال هم طول کشید که حالا خیلی خاطرات طنزی هم داریم که حالا اینجا مجالش نیست بخوایم توضیح بدیم. خودش چند تا فیلم کوتاه از توش دارم، چند تا خورده پیرنگ، خودش خورده داستانه. ولی خواهش همین هستش که واقعا، یعنی واقعا هزینه‌های سینما این چیز خاصی نیستش که ما بخوایم بگیم یه هزینه هنگفتیه برای دیدن هنر و این همه انرژی که بچه‌ها گذاشتن.
چرا هزینه سینما رفتن الان گرونه؟ بگذاریم از این ماجرا. من با شما این بخشش مخالفم.
من مخالفم باهاتون.
میتونم بگم دلیلمو؟
منم دلیلم
من الان پس میگم بذارید بگیم که بحث جدیدی باز بشه حالا تا چند دقیقه که مرتضی حسینی نازنی هم در خدمتش باشیم در بخش میز نقد. نکته اینه که یک خانواده‌ای که شاید مثلا حقوق یک کارگر یا یک کارمند بین مثلا 8 تا 10 میلیون باشه زمانی که با دو فرزند خودشون بخوام برن به سینما، میانگین بلیت سینما چقدر؟ 100,000 تومان، 4 نفر 400,000 تومان.
سه شنبه‌ها هم داریم
400,000 تومان. مسیر رفت آمدشون حداقل 300,000 تومان هست، میشه 700,000 تومان. حالا من این اعداد رو میگم، اعدادیه که نظر شخصی خودم. شما باید برای اون دو فرزندتون که میبرین سینما یک سری خوراکیایی بگیرید که توی سینما نوش جان کنن، میشه 1,000,000 تومان. شما زمانی که با خانوادهتون میرید بیرون میخواید یک شامی صرف کنید، میشه چقدر؟ حداقل 700,000 تومان تا 800,000 تومان. یعنی برای یک کارگری که درآمدش در ماه 8,000,000 تومانه باید 2,000,000، یعنی 1/4 درآمدش رو برای یک بار سینما رفتن بره. حالا شما دلیلتون رو
اجازه بدید من کاملا باهاتون مخالفت کنم. چون اون مسائلی که بعد از سینما رفتن گفتین برای هر خانواده ممکنه در هر شرایطی اتفاق میخواد بره سینما بیفته. دیگه خب میتونه سینماشو بدون همه این اتفاقات
میشه
انجام بده، قبلش منزل غذاشونو میل کنن، چایشونو بنوشن.
این البته باید عزیزان مسئولین ما در وزارت ارشاد باید یه کاری بکنن، عزیزان ما در دولت باید یه کاری کنن، درآمدها، هزینه ها، اینها همه باید کم بشه که یک خانواده وقت سینما رفتن هم داشته باشه.
بله اون ببینید این بخشا
که تو خونه غذا بخور، ما بگیم آقا شما تو خونه غذاتو بخور، خوراکی هم نخور، بیا فیلم ما رو ببین، برو نمیشه
نه فیلم ما رو ببین،
فیلم هر کس.
من یه چیز دیگه است، من میگم ما هممون، من خودم هم جزء این جامعه هم و تو همین شرایطی
بله
که شما میفرمایید دارم زندگی میکنم و چه بسا برای من شاید سخت‌تر هم باشه، ولی میگم که فقط نیایم تک بودی نگاه کنیم بگیم کسی که فقط میخواد بره سینما این مسائل رو داره. ببین برای هممون این سختی ها وجود داره در شرایط مختلف، اما خب من میگم کسی که میخواد حال دلش خوب شه، بخوایم نخوایم فیلم دیدن یک لذتی داره که خب برای کسی که علاقه مندن که ممکنه توی فضاهای دیگه این نباشه، اینکه تو با خانوادت، با دوستت و گاهی تنهایی دوست داری بری یه فیلمی ببینی.
این که ما داریم میگیم
من
که
نسبت به اون عرض میکنم حتما. که نمیگم عدد گرونی هست یا نیست، میگم که میشه گاه وقتا برای یه فیلمی که بچه ها این طرف هم باید ببینیم، این طرف هم بچه ها چجوری زحمت کشیدن. ببینید یک نمونش رو آقای کتیراچی گفتن، مثلا آقای محمدی میرفته تئاتر بازی میکرده، زحمت کشیده، مبلغی که دستمزد میگرفته میآورده میریخته تو کار.
خب بله حتما
آقای کتیراچی میومده توی تلویزیون.
من اینو بگم اون کسی هم که میاد فیلمو میبینه در این شرایط اقتصادی به نظر من لطف میکنه، میاد فیلم میبینه.
بله
مردم نازنین
قدم سر چشم ما
میذارن، لطف میکنن. چون ببینید انقدر من یه آمار غیر رسمی به شما بگم، حدود 60% حتی بیشتر از مردم ایران تا حالا سینما نرفتن. این خیلی آمار عجیبیه. بله. و اون کسایی که دارن میرن سینما افرادی هستن که حالا شاید به هر حال همون حال دلشون با سینما خوب میشه، ولی تا وقتی که از لحاظ اقتصادی یک خانواده تأمین نباشه من. مطمئن باشید به فکر سینما رفتن
نمیافتن.
و مردم نازنین ما دعوت میکنیم که حتما بیان فیلم به عبارتی رو ببینن، بچه ها برش زحمت کشیدن.
من در آخر جمله بگم فقط سوء تفاهمی نشه، من عاشق مردمم و ازشون دعوت میکنم قدم سر چشم ما بذارن و گروهمون بیان ببینن با افتخار، چون ما تهش دوست داریم که اونا به ما نیاز داریم بهشون که اونا بیان ما رو ببینن.
بله بله مرسی از همه، انشالله حتما میان فیلمو میبینن. مردم انقدر به نظر من حرفه‌ای هم هستن در سینما که فیلمی که شریف باشه رو حمایت کنند. حتما قرار نیست بگی مردم ما فقط کمدی میبینن، نه مردم فیلم خوب رو میبینن، چه کمدی، چه ارزم به خدمتون جنایی، چه هر ژانر دیگری، مردم میان فیلمو میبینن. من فکر میکنم استقبال خوبی از فیلم شما بشه، فیلم شما یه کمدی شریف هست، امیدوارم اتفاقات خوبی رخ بده. از دوم خرداد ماه میتونن بلیت فیلم به عبارتی رو تهیه کنن و بیان فیلم رو ببینن. آقای کتیراچی این بخش رو
خیلی سریع سلامت باشین. سه تا نکته خیلی کوتاه بگم. یکی این که تعداد بازیگران این فیلم زیاده، تعداد عوامل به شدت زیاده، جا نبود اینجا از همگی تشکر کنیم، ما به عنوان نماینده اونها اینجا هستیم، خیلی ممنون از همگیشون. نکته دوم این که به عنوان مخاطب میگم، نه به عنوان کسی که بگم جسارت کردم در حوزه سینما، نه به عنوان یک تماشاگر، فقط خواهش دارم که همه سینماگران هر وزارتخونه‌ای که در ارتباط با این قصه است اینو بدونه که تا چند وقت دیگر، چندین سال دیگر، شاید مردم عموم رو دارم عرض میکنم، نه کسی که اهل پژوهش هست، نره کتاب بخره، کتاب بخونه، یک فیلم میبینه و تاریخ رو بر اساس اون فیلم میشناسد.
درسته.
حواسون باشه چه چیز تاریخی داریم میسازیم. و نکته آخر این که بی صبرانه منتظرم دوم خرداد برسه. امیدوارم کسانی که دارم میشنون هم جزوی از مهمانان ما باشن، تازه اونجا پذیرایی هم امیدیم و مردم کردستان آماده باشن که چند روز بعد
چهار
از
خورداد ما
بله میریم
ساعت 16 و 30 سنندج، حالا سینما رو چلا ما توی برنامه‌های دیگه به مردم نازنین اطلاع خواهیم داد که تو چه سینمایی هست و فکر میکنم عزیزان کرد زبان هم از این فیلم حمایت کنن دیگه.
امیدوارم انشالله. مرسی از گوشایی که شنیدن.
از شما آقای کتیراچی، آقای محمدی و سرکار خانم اکبری ممنونم که با ما در این بخش همراه بودید. یه فاصله بگیریم و میریم به بخش میزنم. بسیار سپاسگزارم که همچنان امواج 107.5 رو برای شنیدن رادیو انتخاب کردید. روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز هستید و برنامه سینماگرام رو از شبکه محترم نمایش میشنوید. راجع به عبارتی صحبت کردیم و با عزیزان عوامل این فیلم گپ زدیم. به هر حال کمدی هنر و تجربه به نظرم خیلی کمدی شریفی هست و جا داره که حمایت کنیم. بریم سراغ میز نقد برنامه. مرتضی حسینی عزیز، مرتضی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، شب شما هم بخیر و همینطور شنوندگان خوب برنامه سینماگران و همکارانتون در استودیو رادیو نمایش.
سلامت باشین. برای دومین هفته متوالی است که ما مزاحم تو شدیم و ممنونم که
ممنون
دعوت ما رو پذیرا بودی و اومدی به برنامه سینماگرام تا راجع به یک ماجرای مهم صحبت کنیم.
بله.
این روزها نمایشگاه کتاب داره برگزار میشه، فردا روز آخرش.
بله بله بله،
اشتباه نکنم. فردا روز آخر هست و چه خبر از نمایشگاه کتاب اول؟
بله، خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ این موضوع مهم که اشاره کردید، من دو تا تبریک و دو تا تسلیت رو حتما باید مطرح بکنم. 27 اردیبهشت ماه رو پشت سر گذاشتیم، روز روابط عمومی رو به همه همکارانم هم در به ویژه پروژه‌های سینمایی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه سینما و تلویزیون تبریک میگم. در آستانه میلاد با سعادت ستاره هشتم سپهر امامت حضرت امام رضا علیه السلام قرار داریم. این میلاد با برکت رو هم به همه هموطنای عزیزم به ویژه همشهری‌های خونگرم و مشهدی خودم تبریک میگم و البته از همینجا هم تسلیت میگم واقعی سیل مشهد رو و درگذشت جمعی از هموطنانمون رو. امیدواریم که دیگه شاهد این اتفاقات نباشیم. و تسلیت دوم هم درگذشت سرکار خانم زری خوشکام، بازیگر خوب سینمای کشورمون و همسر زندیاد علی حاتمی و مادر سرکار خانم لیلا حاتمی، که البته شخصیت مستقلی رو من به عنوان یک بازیگر برای زری خوشکام در نظر میگیرم. امیدوارم که روحشون شاد باشه.
ما می‌خواستیم همه اینا رو در بخش میز خبر بگیم که تو دیگه همه رو
من تسلیت‌هامو گفتم و تبریکام گفتم. اما نمایشگاه
کتاب سرکار خانم زری خوشکام رو از دست دادیم، دنیاشون رو ایشون عوض کردن و خب ما فکر کنم آخرین فیلمشون در دنیای تو ساعت چند است
و شعله ور.
و شعله ور. آره روحشون شاد باشه انشالله. بریم سراغ نمایشگاه.
بله بریم سراغ نمایشگاه. همونطوری که خب شما فرمودید فردا روز آخر و روز دهم نمایشگاه کتاب هست. خیلی صحبت شده دیگه در این ده روز. حالا ما خیلی مختصر و مفید اگر بشه میخوام در مورد کتاب‌های سینمایی و قرفه‌های سینمایی نمایشگاه 35م صحبت بکنیم. خب آیه کریمی می‌دونید که در یک تقسیم بندی کلی ناشران یا کتاب‌های سینمایی کلاً می‌تونیم ما به سه دسته تقسیم بکنیم. یکی سازمان‌هایی که هستن که مستقیماً در حوزه سینما فعالیت می‌کنن، حالا سازمان سینمایی و زیرمجموعه‌هاش مثل مرکز گسترش سینمای مستند، بنیاد سینمای فارابی، انجمن سینمای جوانان و حالا موزه سینما که بخش عمده انتشارات در این حوزه و تقریبا میتونم بگم تمام اون در دوش بنیاد سینمای فارابی هست.
در حوزه نشر.
در حوزه نشر.
بله.
در سالهای قبل این نهادهایی که گفتم معمولا قرفه‌های مستقلی رو داشتن. امسال اتفاق خوبی که به نظرم رقم خورد، همه این زیر مجموعه سازمان سینمایی در یک قرفه مستقر شدن، در راهروی 15 قرفه 275 که مربوط میشد به بنیاد سینمای فارابی. تمام محصولات این سازمان ها، کتاب های این سازمان ها در اونجا به نوعی خلاصه شد. حدود 100 عنوان کتاب هست که 16 عنوان جدید هست از کتاب های بنیاد سینمای فارابی و البته سازمان های دیگه.
حالا نکته اینه که امسال این اتفاق خوب رخ داد که همه زیر مجموعه سازمان
بله.
سینمایی اومدن
مرکز گسترش
آره. سازمان سینمایی، ولی خب قرفه کوچیک بود به نظرم.
قرفه کوچیک بود، البته دکور قشنگی داشت ولی کوچیک بود کاملا.
من دکورش هم دوست نداشتم.
دوست نداشتم. آره. نه من دوست داشتم. میدونی چرا؟ چون قرفه های سال قبل رو دیده بود.
آره خب قرفه های سال قبل که خیلی حالا کاری نداریم باشون، ولی باز به نسبت اینکه میتونست فضای بزرگتری
فضا
داشته
بزرگتر باشه.
ببینید
وقتی حالا بازیگرای کارگردانایی که حالا اشاره میکنم اومده بودن برای بازدید و خب بالاخره حضور مردم بیشتر میشد، این مقدار اذیت میشدن. ولی میگم این سرجم شدنش برای من حداقل به عنوان مخاطبی که هم در حوزه کتاب هم در حوزه سینما پیگیره
اتفاق خوبی بود. کسی که میخواست بیاد مثلا انتشارات سینمایی که در کشور وجود داره سر بزنه، تخصصی تره، مستقیم میومد به اون قرفه ای که شما اشاره کردید،
سینمای فارابی،
بله آدرسش
همه کتاب اومد ها رو میدید،
همه کتاب ها رو میدید، خوب بود. ولی خب من همچنان میگم که آقا
میتونست
بهتر باشه، حالا چه از لحاظ اون دکوری که تو گفتی و چه از لحاظ فضایی که گرفته بود، فضاش کوچیک بود.
از لحاظ تخفیف ها میتونست، امروز به دوستان گفتم میتونست خیلی بیشتر تخفیف هم در نظر بگیرید.
چهار روز پیش اومدم اونجا، جناب آقای ضابطی جهرمی هم اونجا بله، حضور بله، بله، داشتن بله، بله. کتاب جدیدی از ایشون
عنوانش من یادم رفته،
ولی کتاب جدیدی بله، از ایشون بله، رو نمایی بله، شد بله. آقای ضابطی جهرمی یک مستندساز قهار
بله، جزء مستندسازان مؤلف هستن.
اونجا ما زمانی که باشون گپ زدیم، خب من پدر خانومم با آقای ضابطی جهرمی سال 66 یک مجموعه مستندی به اسم کشتی کبیر ساخته بودن، پدر خانم من تهیه کننده بودن.
چه جالب.
و آقای ضابطی جهرمی کارگردان اون کشتی کبیر، تا که ما صحبت کردیم و خانومم اونجا بودن و گفتن بره. من دختر فلانی هستم و اینا، اصلا گل از گل آقای جهرمی شکفت و گفتن که آقا کشتی کبیر رو ما اون سال برای تلویزیون ساختیم و چه شبکه‌های خارجی پخش شد، شبکه آرته نمیدونم فلان جا و شبکه‌های مختلف فروخت شد،
دیدارها به نوعی تازه
آره
شد.
و اصلا یک مجموعه جذابی آقای ضابطی جهرمی ازش یاد کردن که حتما من پیگیر خواهم بودین مجموعه رو ببینم. حالا اگر هم بقیه دوستان میتونن ببینن، کشتی کبیر راجب کویرهای ایران هست، مجموعه مستندی است که خیلی جذابه، چیزی که آقای ضابطی جهرمی، مثلا آقای ضابطی جهرمی خودشون دیگه کارنامه‌شون مشخصه. ببخشید،
خواهش میکنم. این شد دسته اول. دسته دوم ناشران سازمانی ارگانی هستن که خب مثل سوره مهر، مثل روایت فتح، سازمان سمت، انتشارات علمی فرهنگی، که اینها هم به صورت پراکنده کتاب‌های سینمایی رو در این سالا داشتن، در نمایشگاه هم غرفه داشتن. و دسته سوم ناشران خصوصی هستن که حالا عمده ترین هاشون معمولا نشر ساقی، بیتگل، نشر چشمه، سالس، نی، ایجاز، روزنه، که کتاب‌های سینمایی متعددی داشتن در این سالها. این سه تا دسته بندی رو ما تو غرفه ها داشتیم که عرض کردم حالا کتاب‌های بیشتر سازمانی و تخصصی رو میشه تو غرفه بنیاد سینمایی فارابی ببینیم. اما اینکه چه کتاب‌های شاید فروشش بیشتر بود، واقعا باید یک مطالعه دقیقی، چون ما جایزه پژوهش سال هم داریم دیگه، پژوهش سال سینما ایران. من فرصت نشد برم ببینم که آیا میتونیم ما یک آماری بدیم که کتاب‌های پرفروش در ادوار مختلف نمایشگاه در حوزه سینمای چیا بودند. فکر می‌کنم خیلی مورد توجه قرار بگیره. من امسال خودم تونستم چند تا کتاب بگیرم، البته خیلی هاشون چاپای قدیم بود.
خرید اینا رو
یا بله یک بجو نخریدم. من از بنیاد سینمای فارابی هم آقای بشیری لطف کردن، گفتم ببر اونا، من یک شو دیگه خریدم، فرصت نشد برم پیششون. یکی دو تا، یکیش البته مال سال نمایشگاه سال گذشته است. حالا اگه فرصت شد اشاره می‌کنم شاید به مهم‌ترین هاش. این کتاب فرهنگ فیلمنامه آقای گذرآبادی در انتشارات بنیاد سینمای فارابی هست که قرار ویراست جدیدش و نسخه جدید اون هم منتشر بشه. کتاب بسیار کاربردی هست.
البته اینم بگم مرتضی عزیز جانب، که کتاب هایی که توی همین غرفه سازمان سینمایی وجود داره، کتاب های سینمایی، کتاب های خیلی جذابی و ازن توشون پیدا میشه. خیلی کتاب های میتونم بگم علمی و درست و از افراد صاحب نام هستن که اگر علاقمندان به سینما برن توی این غرفه و این کتاب ها رو ببینن، حتما از این کتاب ها نخواهند گذشت. بله، بله. و قیمتشون هم به نسبت
مناسبه هم
انتشارات های دیگه خیلی مناسب.
متوجه این قیمت های نجومی که ما دیدیم جز قیمت های مناسب هست. یه سری کتاب، حالا رسیدیم به این کتاب، 6 تا عنوان کتاب رو بنیاد سینمای فارابی منتشر کرده در قالب دپارتمان سینما و حکمرانی. بله، اصلا رونمایی شد تو این دو سه روزه، که یکیش بررسی جایزه اسکار هست، یکی بررسی جایزه کن هست از منظر سینما و حکمرانی و سینمای کشورهایی مثل ترکیه، آمریکا، انگلستان، چین و اگر اشتباه نکنم فرانسه. الان فرانسه رو یه مقدار رو شک دارم، که این هم کتابای خوبیه. من الان ورق می‌زدم، شاید خیلی عمیق و تخصصی نباشه، ولی خب همه خانه و همه میتونن ازش استفاده بکنن. کتابای حالا چون تصویر نداریم بنفش رنگی هست، میتونن مراجعه بکنن و تهیه بکنن.
دکورم اگر رنگ بنفش خواستن دیگه میتونن.
آره آره،
چون الان
آره.
مد شده دیگه. من تیفانی مثلا
آره،
میتونم پیدا کنم.
رنگ قشنگی داره، من الان نگاه میکنم. یه کتابم نمایش رنج تهران در سینمای ایران، نوشته خانم بهارک محمودی. از این الگوی کتابای این مدلی، یعنی نمایش مثلا اصفهان در سینمای ایران، من دیدم همچین کتابی بود، یا نمایش همین بس کبیر که داریم میگیم، مناظر طبیعی در سینمای ایران، هم کتابای خوشخوانی هستن. یه دسته‌بندی هم داریم که خیلی کتابای پرفروشی هست، نقدها و مجموعه نقدهاست که خیلی تعدادش زیاده دیگه. حالا آقای احمد طالبی نژاد اینجا دو تا کتاب داشت، من این کتاب سینما اگر باشد رو گرفتم که هم نقد هم تاریخ تحلیلیه.
من میتونم
بله بله بله
کتاب رو
حالا چون تصویر نداری، من الان 5 6 تا کتاب شنونده‌های محترم جلوم هست، مدام دارم این کتابا رو این
کتاب ورق زدن صداش جذاب. این صدای ورق چقدر جذاب تر اینه که ما کتاب صوتی بشنویم.
آره، یا مثلا آره، یا این کتاب در قلم رو
کتاب صوتی هم بشنویم. ما اصلا یه موقع به کسی بر نخوره،
صداش بیشتر باشه میخوایم، اون چون برگاش
اونو نه صدای همین
صدای بیشتر بود.
خب بله،
کتاب در قلم روی گفتار آقای رضا درستکار. عرض میکنم آقای سعید عربی، احمد سالمی نژاد، زندیات حمید رضا صدر، جدیدن در نشر چشمه سایه خیال مجموعه کارهاشون در مجله فیلم منتشر شده. این مدل کارها، یعنی مجموعه نقدها، هم خیلی طرفدار داره. و البته خاطرات سینمایی، خاطرات سینمایی که بازیگرها، کارگردانها دارند و علاقمندان به سینما. یک کتابی منتشر شده بود چند سال، یک روستایی در لاله‌زار، آقای ایوب شهبازی، یکی از این افراد علاقمند به سینما، خیلی پرفروش شد. امسال کتاب آپاراتچی آقای میثم کریمی عزیز خیلی پرفروش شد. من یه نکته اشاره بکنم، من رفتم انتشارات راه یار، ناشر کتاب آپاراتچی، که در جشنواره سال گذشته فیلمش هم ساخته شد دیگه.
همین الان که داریم میگی، من بعضی‌ها رو دارم یادداشت میکنم. الان این کتاب سینما اگر باشد به نظرم
سینما
خیلی.
اگر باشد نوشته احمد طالبی نژاد منتقد پیشکسوت و سابقه دار
توی همین جشن نمایشگاه امسال.
بله نمایشگاه امسال نه کتاب قدیم مثلا مال 2-3 سال پیشه
ولی توی نمایشگاه امسال
نمایشگاه بله بله در
سینما اگر باشد
آقای احمد طالبی نژاد
دیگه
عرض می‌کردم در فیلم سینمای آپاراتچی که سال گذشته خیلی مورد استقبال قرار گرفت و الان هم در حال اکران هست خب از یک کتاب اقتباس شده بود کتابی به همین نام در انتشارات راه یار. من مراجعه کردم 3-4 روز پیش به این قرفه راه یار، دوستان گفتن همین 10 دقیقه پیش کلن چاپش تموم شد، یعنی مردم اینقدر استقبال کردن و شما ببینید
چقدر سینما میتونه کمک کنه
سینما رو. بله که گفتم الان منتظر چاپ جدیدیم، البته با یه قیمت احتمالاً خیلی بیشتر دیگه، یعنی اینم از بخت ما بود.
حالا نکته اینه که الان من اینم بگم به مخاطبایی که صدای ما رو میشنون، فردا روز آخر نمایشگاه است و خب خیلی از انتشاراتی‌ها برای اینکه اون کتاب‌ها رو نبرن دوباره نخوان هزینه حمل بدن درصد تخفیف رو بیشتر میکنه. به نظرم فردا
وقتی حرفه‌ای هست.
آره من همیشه روز آخر میذاشتم میرفتم ولی متاسفانه نرسیدم فردا بیام، دیگه مجبور شدم امروز برم دیگه تخفیف بیشتر
بده. حالا من هستم اگه روز نکته‌ای داشته باشم خدمتتون هستم.
آره اگر نیومدم من زحمت میدم مثلا این سینما اگر باشد رو
برام
تهیه
کنم.
نه کتاب خریدن خودش خیلی جذاب
زنده باشه
مخصوصا سینمایی اگر باشه.
اما یه پیشنهاد دیگه هم دارم هم به شما هم به شنوندگان محترم، کتاب گفتگوهای پیرامون اقتباس ادبی در سینمای ایران پرویز جاهد که این رو من دیگه امسال خریدم نشر ایجاز، بسیار کتاب خوبیه و گفتگوهایی داشته آقای پرویز جاهد که ایشون هم از منتقدای خوب ما هست با زنده یاد داریوش مهرجویی، عباس بهارلو، مسعود کیمیایی، بهمن فرمانارا، آیدین آقداشلو، بهروز افخمی و عرضم بزرگ شما که حسین مرتضاییان آبکنار، همه چهرهای مطرح در حوزه ادبیات نمایشی و سینما. بسیار کتاب خوبیه، یعنی پیشنهاد میکنم، پیشنهاد دومم این هست این کتاب رو بگیرید. حالا این نشونی هم که گذاشتم در این کتاب در ادامه حتما خاطرم یادم بندازه که در مورد این که حالا آیا سینماگران ما پیگیر هستن مطالعه میکنن یا نه، این نکته در این هست که من خدمتتون بگم.
حتما اون کتاب آقای رضا درستکار کدوم بود گفتی؟
آقای رضا درستکار این کتاب در قلمرو گفتار 15 مقاله سینما، اینا فکر میکنم چاپ قدیم که داریم میگیم مال 2-3 سال پیش باید باشه، 3-4 سال پیش، مجموعه مقالات هست.
اینو از انتشارات
نشرش باید ببینید.
آها نشرش کاری نداره. آره من فکر کردم از انتشارات مثلا سازمان سینما.
نه نه نه
خود آقای درستکار هم از فکر میکنم افراد خیلی حرفه‌ای در
بله
سینما
در
ما
بله
هستن.
بله در نقد سینما
سال 98 جزء هیئت انتخاب جشنواره بله سینما بله بودن و ما توی همین شبکه هر شب در خدمتشون بودیم. من یادمه توی برنامه تحت عنوان نمای نقره‌ای با آقای اسلامزاده نازنین و آقای رضا درستکار ما هر شب از پردیس ملت برنامه داشتیم. الان گفتین یاد اون خاطرات هم زنده خاطرات زنده شد. کلا آقای رضا درستکار به نظرم خیلی آدم حرفه‌ای هستن و ببین استقبال تو هر روز اونجا بودی دیگه به این دلیل اصلا ما مزاحم تو شدیم و دعوت کردیم که توی برنامه ما حضور داشته باشی.
من تقریبا بله بجز یک روز دیگه 7 روز برگردم.
استقبال از کتاب‌های سینمایی چطوره؟
ببینید عامه مردم، حالا باز دارم طبق همون تقسیم بندی، حضور عامه مردم در قرفه سازمان سینمایی خیلی ضعیف بود، اینو خیلی بدون تعارف به دوستان هم گفتم، در قرفه بنیاد سینمای فارابی و معمولا حالا یا مسئولا و مدیرا یا حالا کارگردان هایی که میومدن، فیلمنامه نویسایی که میومدن و دانشجویان این حوزه بودن. اما در قرفه های خصوصی که کتابای سینمایی منتشر میکردن من میدیدم که خیلی خوب میرفتن و چون میدیدم میپرسن در مورد کتاب‌های جدید و اینها، توی قرفه بنیاد سینمای فارابی نه که نباشه، یه مقدار ضعیف‌تر از جاهای دیگه
یه خورده خب به هر حال تخصصی‌تر
تخصصی‌تر هم هست بله. خیلی هم شاید اطلاع ندارن، عموم مردم اطلاع ندارن.
آره.
مثلا فکر می‌کنم بنیاد سینمای فارابی یک مکان دیگه خیلی تخصصی هستن.
آره.
در حالی که اگه داخلش می‌رفتم مجله مثلا فیلم نگار که
چقدر مجلات خوبی بود،
جذابیه. بله بعد از عموم مردمه، یعنی شاید 70% کتاب ها برای عموم مردم کاملا جذابیت داشت و میتونستن استفاده بکنن. این مطلب در حوزه تبلیغات شاید دوستان باید بیشتر کار میکردن، اما در ناشران خصوصی اینطور نبود، خیلی خوب تونستن که مردم برن و مراجعه بکنن.
چهره های سینمایی چی حضور پیدا کردن؟
بله الان من همین رو میخواستم اشاره بکنم. در سالهای گذشته پراکنده ما میدیدیم، حالا من خودم خیلی امسال ندیدم چهره های مطرح. مثلا سال گذشته یادم آقای خمسه بود، چند بار من دیدم آقای خمسه میان، از کتابخونه حرفه‌ای هستن. اینجا من تقسیم بندی کلی میخوام بکنم. امروز با دوستان صحبت میکردیم، ما یه سری از سینماگران و بازیگران و کارگردان ها داریم که اصلا یا مؤلفن یا کتابخونن، اصلا مشهورن، که شاید حالا چیزی که همیشه به ذهن میرسه سروش صحت.
امسال هم رونمایی از
کتابش بود که الان عنوانش هم خاطرم
یه صفحه طویلی شکل گرفته. بله، 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 عجیب و غریب.
بسیار زیاد. یا مثلا امیرحسین صدیق، رامین ناصر نصیر که خودش مترجمه، یعنی کتاب ترجمه کرده و نوشته، اردشیر رستمی که یک نشستی داشت، یک ارائه‌ای داشت در کوشک کتاب نمایشگاه کتاب، خیلی استقبال شده بود. اینا بازیگرا بودن که امسال اومدن و دیدیمشون.
ایوب آخانی،
ایوب آخانی که کلا برنامه داره. بله دیگه، دیروز هم باهاشون صحبت کردیم. از میگم اینا افرادی هستن که مؤلفن خودشون، اصلا اهل کتاب هستن و